أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وجود مبارك يوسف سلام الله عليه بر اساس همون ما بکن من نعمه من الله تفاوتی در آیون حضرت بین چاه و زندان و عرش مصر نبود، برای که در همین حالات تنها تکیگاهش قدرت الهی و عنایت الهی بود. وقتی هم که خواستن اون را به چاه بیندازن، گفتگوش هم با خدای سبحان بود و ذات اقدس اله به او وحی رسوند که بالاخره روزی این جریان را برای برادرانت بازگو خواهی کرد. آیه 15 همین سوره مبارکه یوسف که قبلا این آیه بحث شدیم بود که و اجمع ان یجعله فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. در جریان زندانم که فرمود رب سیدو احب بغیره و در داخل زندانم که به توحید دعوت میکرد ارباب المتفرقون خیر ام الله الباهر قهار، انم که رو تخت عزت مصر است رب قد آتتنی ملک است. این نشان آن است که یک انسان کامل طوریست که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلات و نسک لله باشد خیلی بعید نیست، بلکه امر عادیستی مباحث کارش این است. اما تمام حیات و مماتش لله باشد، این مال هر کسی نیست. وجود مبارک یوسف صدیق الان حیات و مماتش لله میدوند. انت ولی فی دنیا ورا، این همون حیاتی مواتی الله رب العالمین است. برای اینکه مولا علیه مال ولی است، حضرت عرض کرد انت ولی فی دنیا و آخره، نه انت ناصری، انت ولی. در بحث دیروز بین نصرت و ولایت فرق بود که گذاشت، عرض نکرد تو ناصر منی در دنیا و آخره، چون این مقام متوسط است. عرض که تو ولی منی در دنیا و آخرت، یعنی حیات و ممات من تحت ولایت شماست، چیزی از من نیست. وقتی هم که از شما درخواست میکنم، این دو مطلب مهم را درخواست میکنم، یکی انقیاد تام است که با انقیاد تام رحلت کنم، یکی هم جایگاه من در بعد از رحلتم این باشد که با صالحین ملحق بشم، که صالحین تو روایات ما همون اهل بیت علیهم السلام هم که انسان‌های کامل هم. خب بله، اما حالا صالحین فی دنیا یا صالحین فی الاخره یا صالحین فی العالمین، همین وجود مبارک ابراهیم که کل من الصالحین است، با این که در دنیا از صالحین است، در قرآن دارد و انه فی الاخرت الا من الصالحین. معلوم میشه صالحین هم صالح هم مغلوب تشریک است، درجاتی دارد، همونطوری که نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. این دو تایه نشان تفاوت مراتب اون دو سمت است، هر کدام نسبت به خاص خود. نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، لقد فضلنا بعض النبیین بعض، پس بنابراین لقد فضلنا بعض الصالحین علی بعض. لذا با اینکه کل من الصالحین است، درباره حضرت ابراهیم داشت به اینکه و انه فی الاخره لا من الصالحین. اینجا هم ایشون با اینکه خود یوسف سلام الله علیه صالحین است، اما از توفی المسلمان گرچه با فا و ثم نفرمود با واو ذکر، اما این نشان بعد الوفات است. و بعد الوفات مرا کجا ببر؟ مرا با صالحین ملحق بکن. توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین. این فاطر از سماوات بر عرض که در وسط قرار گرفته، واسطه العقد است، گذشته رو به آینده، آینده رو به گذشته مرتبط میکند. این جمله دعاست به تعلیق حکم بر بست مشه به علیت است. منصوب بودن فاطرم برای این که دعاست، یا فاطر از سماوات بر عرض. این یا فاطر از سماوات بر عرض برای آن است که چون آفرینش این مجموعه هستی در اختیار توست، کل این هستی در ولایت توست. تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید، اگر وقتی خدای سبحان بخواهد موجودات آسمانی را از آسمان جدا کند، موجودات زمینی را از زمین جدا کند، فما سماوات به ما فیهنه یا من فیهنه به مانند آن. اما وقتی بفرماید سماوات از، یعنی مجموعه نظام آفرینش، یعنی سماوات و من فیها مثل مدبرات سما و اوهینا فی کل سمع امرها، اینا که مسئولان آسمانی هست، زمین هم همشنی. پس اگر منظور خصوص آسمان و زمین باشد، ما فیه ما من فیه ما، اینا علاهده ذکر می شود. یسبح لله من فی السماوات و الارض، یا ما فی السماوات و الارض، ولو اسلم من فی السماوات و الارض. اینا معلوم میشود که ساکنان آسمان غیر از آسمان هم. اما اونجا که منظور مجموعه نظام آفرینش باشد، اهم از آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها، همون سماوات و عرض ذکر میکند دیگه، منفیه ما و امسازداری سکده میکند. فاطر از سماوات و عرض، این فاطر از سماوات یه حد وسط است، یه علت است. چرا ولی منی؟ برای این که ولی آسمان و زمینی. چطور به من نعمت دادی؟ مانی که منعم کل توی. چطور معلم من بودی؟ برای اینکه معلم کل توی. فاطر از سماوات و عرض، هر مطلب نوعی، چه علمی چه عینی، چه در آسمان چه در زمین، پدید بیاید به عنایت الهی. فرشتگان هم حرفشون این بود که لا علم لنا الا ما علمتنا. خب پس اون چه فاطر از سماوات و عرض؟ یعنی هر چه که در آسمان و آسمانی، زمین و در زمینی ها ظهور بکند به عنایت الهی است. و چنین موجودی از ذات اقدس اله توفلی مسلمان را درخواست کرده است. مطلب دیگر این است که گرچه مسلمان مردن حسن عاقبت و عافیت نعمت خوبی است، مطلوب است برای همه، لکن اسلامی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه درخواست میکند، نظیر همون اسلامی است که برای ذات مقدس ابراهیم سلام الله علیه است که اسلمت لله رب العالمین، یعنی سلم محض که مقام تسلیم و تفویض و مرحله عالیه اسلام است، نه اصل اسلام به معنی اعتقاد به ربوبیت خدا و شهادت برساند. اون اسلام یعنی سلم محض بودن، که اگر یه وقت نوبت رسید که اینی عراف المنام انی از بهوک، این هم مسلم است و منقاد است که فرمود اسلما و تلهو للجلیل دو نادایدام از صدقت یا ابراهیم. یه اسلام به این معنا که اگر یه وقتی دستور رسید فرزندت رو ذبح کن و قربانی کن، بگوید منقادن اطاعت بکنم. چنین اسلامی را وجود مبارک یوسف دارد مسئلت میکند، گرچه وصیت ابراهیم سلام الله علیه این است که لا تموتون الا وانتم مسلمون، اگر کسی مسلمان بمیرد کمال است، ولی اینا در صدد تحصیل اون کمال اتم من وقتی اسلام میخوان اون مقام تسلیم رو بخوان، اون اسلام کامل رو طلب میکنن. توفلی مسلمان و الهغنی به صالحی. نه اگه مظهر ولی الهی باشن، مظهر خاص دارن، البته نسبت به اون ولی حقیقی بله مجاز دیگه. خدای سبحان یه دی رو ولی میدونه، مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. نسبت به ذات اقدس اله بله خود مجاز است، یا به تبع است در برابر بالعص، یا بالعرض است در برابر بالذات، یا بالمجاز است در برابر بالحقیقه، اما نسبت ما حقیقت دیگه، یعنی حقیقتا ولی ماست. خب بعد میفرمان به این که در جریان یوسف با همه جلال و عظمتی که داشتن، این که نبوت در خاندان اون حضرت نبود، اینا دیگه برهان پذیر نیست، اینا مسائل جزئی است که عقل به هیچ وجه راه ندارد. البته توجیهاتی ممکنه روایات انجام بدن و افاضه کنن، اما مسئله نیست که عقل راه داشته باشد. اصل نبوت عامه، رسالت عامه، ولایت عامه، خلافت عامه، امامت عامه رو عقل کاملا در حد خودش میفهمد، اثبات میکنه، ضروری هم میداند که در جهان نبی باید باشه، ولی باید باشه، خلیفه باید باشه، رسول باید باشه، امام باید باشه و مانند باشه. اما امام کیست؟ این رو عقل نمیفهمد، چون امر شخصی است. اگر قضیه شخصی بود دیگه برهان پذیر نیست. بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ذات اقدس اله این نفهمی عقل را امضا کرده است. عقل گفت من نمیفهمم چه کار باید بکنم، خدا هم فهمت حق با توست، کار تو این نیست که بفهمی کی پیغمبر میشه کی امام میشه. عقل وقتی به شخص میرسد میگه دست من کوتاه هست، مسائل کلی که جهان پیغمبر میخواهد، نبی میخواهد، ولی میخواهد، رسی میخواهد، خلیفه میخواهد، این کلیات رو عقل کاملا به مقداری که مقدور طاقت بشریست میفهمه و برهان اقامه میکنه. این همان است که تو کتاب ها میگن نبوت عامه، نبوت عامه، امامت عامه، رسالت عامه. اما حالا کی پیامبر است، کی امام است، این میشه قضیه شخصی. کلیاتش عقل میفهمد که نبی باید اوصافش این باشه، باید معجزه داشته باشه. فرق معجزه با علوم غریبه مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و اینها چیست، اینا رو عقل میفهمه، رقانونش هم ذکر میکنه. اما حالا زید معجزه میآورد و میشود پیغمبر یا امام، این دیگه کار عقل نیست، این دیگه بر اساس الله و اعلم و یجعل رسالته باید تعیین بشه. عقل باید فقط تشخیص بده یه مخاطب خوبی است، یه مستمع خوبی است. لذا اسرار چیست که فرزندانی هستی یعقوب سلام الله علیه که مثلا بیراه هم رفتن و توبه کردن، نبوت چطور از نسل حضرت یوسف مثلا نشد، منقطع شد و اون لاوی همون کسی که مثل حضرت یوسف نبود ولی مثل دیگران هم نبود که کجده ها بره، این گفت که لا ابراهیم حتی از این بی عبی، اون معتدل بود دیگه، گفتن اون اسمش لاوی بود و نبوت از نسل اون لاوی است. اینا واقع برهان پذیر نیست. جریان و بزن مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبود پسر داشته باشد تا امامت از اون راه داشته باشه، باز رسی صدیق کبرا سلام الله علیه باشه، اینا رو هیچ عقل دسترسی ندارد، بر اساس الله و اعلم و حسبی اجر و رسالت است. البته کسی استحقاق داشته باشد خدای سبحان از جاه دیگه ترمیم می کند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه و فرزندان زیادی داشت، اسماعیل داشت، اسحاق داشت، به این انبیاء ابراهیمی از اسحاق هست، یعقوب از اسحاق است، یوسف از اسحاق است، بعدی ها هم است، موسی بن هم از اسحاق هست، فرزندان اسحاق هست. اما وجود مبارک اسماعیل سلام الله علیه با همه آمادگی داشت، بعد از گذشت مدتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوه اوست و حافظ سلسله نبوت ابراهیم خواهد بود. حالا کی خدا عطا میکند، چی جور عطا میکند، بر اساس الله و اعلم و حسی اجر رسالت است. اینا هیچ عقل واقع دسترسی ندارد به اونها. خب نه عقل انبیا و اولیا به وحی الهی میفهمند دیگه، اونو نمیدونیم. این قسمت های تاریخ شما توی این روایات ملاحظه فهمید، این سیدن استاد رضوان الله تو المیزان و تو بحث روایی این قسمت رو به اصطلاح بازگو کردن که فرض این روایی که در باب هست اکثرش مشوش است، گذشته از ضعف متن ضعف سند هم دارد. این گروه قرآن پژوه دلسوخته میخواد که این روایات رو جمع آوری کنه، مسند کنه، سنداش هم بررسی کنه، رجالش هم درست کنه. شما به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا خیلی کار شده بعد انقلاب، همین نهج البلاغه مظلومیت به در آمده. شما تو کتابهای فقهی مثل شرایع امثال شرایع میبینید اصلا نهج البلاغه به عنوان سند فقهی مطرح نبود در حوزه ها. اگه یه روایت فقهی تو نهج البلاغه بود یک فقیه ناموری مثل محقق و اینا گفتن فی مرسلت رضی کذا، بعد هم به عنوان اینکه مرسل است و قابل اعتماد نیست رد میشدن، گفتن مرسله رضی اینه. قبل از انقلاب کم و بیش کار شده است، اما بعد از انقلاب هم مستدرک هاش فراور شد، هم مسانیدش، روایاتش، رواتش، قالب اینها تقریبا به حد رسید که قابل عرضه و قبول است. دیگه مرسله رضی دیگه نمیگن، الان همه نهج البلاغه رو تازه علم قرآن میدونن و باشن استدلال میکنن، اما قبلا میگفتن فی مرسلت رضی. خودم تقریرات فقهی که بنوشتم میتونم اساتید میگفتن فی مرسلت رضی، تو حوزه ها اینجور بود، چه رسد به جای دیگه. یعنی ارزش فقهی نداشت، سند فقهی نبود. خب راست میگفتن بیچاره، خب مرحوم رضی رضوان الله که سر از ذکره. بعد وقتی جمع‌آوری کردن دیدن که همه این روایات یا مرحوم کلی نقل کرده، یا مرحوم صدوق نقل کرده، یا مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، یا دیگران نقل کردن، سند دارد، رجال رشته مشخص است و دیگر ارسال به در آمده. روایت قرآنی هم الان همین طور است. شما غالب این روایاتی که بررسی میکنید به دست مفسر کوتاهه، در حد تأیید و احتمال از اینها استفاده میشود. اما انشاءالله یک گروه کاری و لجنه علمی روش کار بکنن، خب این هم میشه مسند، رجالش هم کار بشه، اومد در فهم قرآن خیلی اثر داره، خیلی میتونه کمک بکنه. دیگه اون الله اعلم و حیث ویجعر و رسالته نظیر هسته نوح که از انبیای اولوالعزم بود چیز از اون نمونده است. بعدها گرچه این ضراری به جعلنا ذریت و هم الباقین و فاصله های فراوانی انبیا ظهور کردن، اما از خود اون حضرت که پیامبر بوالعزم نبود. در این هست موسی هم همچین است، گفته این نبوت ها از نسل هست هارون است، برادر اوست، نه از هست موسی. اینا واقع برهان پذیر نیست، چی هست، راز چی هست، مادر چگونه تفسیر دارد، نقش مادر چقدر است، سهم مادر چقدر است، اینا رو خب عقل چه داشت رسیده. خب این زالکی یعنی جریان هستی یوسف. از این به بعد دارن بهره برداری میکنن و فلسفی تاریخ رو قصه ازش میکنن به اصطلاح. قبل هم بحث شد که در قصه هیچ کدام از انبیاء علیه السلام اون زمان تاریخی ذکر نشده تا بگن تاریخ مصرفش گذشت. یعنی شما از جریان هست آدم تا هست خاتم علیه السلام ندارید که در فلان روزگار این حادثه اتفاق افتاد تا کسی بگه این روزگار گذشت. همه اینها حادثه نقدیه. یعنی از جریان هست آدم تا جریان هست خاتم علیه السلام همه شون به روزه. یه مطلب کهنه ای تو قرآن نیست که بیمارا گذشت و تاریخ مصدبش گذشت، لذا تاریخش اصلا ذکر نمی کنه. حالا دارد فلسفه این قصه دفعاند. حالا این یک صفحه که منتشره رو بخونیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم انشاءالله قبل از تعطیلات، چون دو تا مطلب مهم تو این سوره هست. یکی رؤیاست که وعده دادیم، چون سیدن استاد او رو در آخر المیزان ذکر میکنن. رؤیا یعنی چه؟ اقسام رؤیا چیه؟ تعبیر خواب چیه؟ چگونه انسان خواب خوب ببینه و اینها یه مطلب است. یکی هم جنبندی مطالب سوره یوسف. ایشون حالا دارن این جریان را ذکر میکنن، فهمه زالکه یعنی این جریان هست یوسف، نه این مطلب اخیر. جریان هست یوسف، نه از کسی شنیدی نه در کتابی دیدی. اینا نیست، مستقیما غیبی است که ما گفتیم و تو شنیدی. همین میشه من مالا رفی زالکه من انواع الغیب، خبرهای غیبی است که نوحی این غیب را الیکه، دیگری این غیب را به تو نرسوند، ما این غیب را به تو رسوندیم. خب بعد به اون سرفصل قصه اشاره کرد، فمود به ما کنت لدیهم از اجمعو امرهم و هم یمکرون. اصل قصه یوسف از کجا شروع میشه؟ از اینکه برادرها تصمیم میگرن که یوسف را آسیب برسونن، از همونجا شروع میشه دیگه. فمود اون لحظه ای که برادرها تصمیم گرفتن که به یوسف سلام الله آسیب برسونن، اون لحظه تو نبودی؟ این از اون لحظه تا عرش عزتی که در اختیار او بود ما اون اسارش رو برای تو گفتیم. این و ما کنته وسطای قصه نیست، سرفصل قصه است. فمود در اصل قصه تو حضور نداشتی اون وقتی که اینا تصمیم گرفتن درباره از یوسف کاری بکنن. و ما کنت لدیهم از اجمع و عزم کردن امر خودشون را در حالی که مکر دارن. این ما کنت لدیهم، ما کنت لدیهم که در بحث دیروز گذشت آدرس دادن خدای سبحان است که تو در اون صحنه نبودی ولی واقعیت از این قبیله. در جریان هست مریم آیه 44 سوره مالک آل عمران اینه، بعض این که جریان هست مریم سلام الله را بازگو کرد، همون زالکه من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریمه. سرفصل قصه است مریم این بود که اینا قرعه کشیدن که به نام کی بیفتد که کفالت است مریم رو به عهده بگیرد. تو اون وقت در اون صحنه نبودی. یک، و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، اینا مشاجره کردن، مناظره کردن، گفتگو داشتن، هر کدام مدعی بودن که ما باید مثلا مسئولیت قبول بکنیم. تو اون صحنه نبودی. دو، این ما کنته در اینجا تکرار شده است دوبار. در جریان هست شعیب، موسی، سایر انبیاء علیهم السلام، اونا در حد ما کنته بازگو شده است. در سوره مبارکه قصص آیه 44 این است، و ما کنت به جانب الغربیه از قضینا الی موسی الامر. ما که به موسی کلیم سلام الله علیه خواستیم دستور بدیم، فرمان صادر کنیم، به او سمت کلیدی بدیم، تو اون صحنه نبودی. و ما کنت به جانب الغربی، قسمت غربی طور. یک، و ما کنت من الشاهدین، تو از نزدیک هم نبودی، از دورم مشاهده نمی کردی، بالاخره حضور نداشتی. سه، ولکننا، یعنی ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور. بعد سمود، و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، تو در مدین مسوایی نداشتی، مأوایی نداشتی که از جریان شعب با خبر باشی، از جریان تبهکاری مردم مدین و کم فروشی مردم مدین با خبر بشی. ما همه رو باید تو تشریح کردیم. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. و ما کنت به جانب تور از نادینا، تو وقتی که ما در تور وحی می فرستادیم اونجا هم که سهرم که نبودی، ولکن رحمتا من ربکه ولتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یهتدون. این ما کنت در قرآن کم نیست. میگم تو صحنه نبودی ولی جریان اینه، در تور نبودی ولی صحنه اینه، در جریان قرعه کشی برای نگهداری مریم نبودی، صحنه اینه، در جریان مخاصمه نبودی، جریان اینه، در جریان چاه اندازی نبودی ولی جریان اینه. اینی که وجود مبارکه است همین که من با همه انبیا بودم کذا، از همین نوره، رو همون نورانیتی که وجود مبارکه است همین رو هست رسول سلام الله علیه و آله دارن که نور واحدن. اگر درباره هست همین آمده است که من با همه بودم کذا، با انبیا بودم کذا، رو همین جهت دیگه. الان وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله با همه اینا هست. حالا اینا به عنوان تمثیل ذکر شده، نه تعیین. نه یعنی تو در این سه چهار صحنه نبودی قصه اینه، اما در جای دیگر معاذالله جور دیگه است. نخه جای دیگه هم همینطوره. تو در طوفان نوح نبودی، تو در به دنیا آمدن عیسی نبودی، تو در سخن گفتن عیسی در گهواره نبودی، ولی قصه اینه. حالا اینها رو به عنوان شاهد ما 5-6 مورد یاد کردیم، وگرنه اساس قرآن بر اینه که تو در تک تک موارد نبودی ولی جریان اینه. و اینا چون نور واحدن، از قرآن به خوبی می شود استشهاد کرد که وجود مبارک پیغمبر در حقیقت با همه انبیا بود. اینا هم چون نور واحدن از تعمیرم با همه انبیا بودن، برای اینکه هیچ تردیدی در این گزارش های خبری نیست. خب فرمود به ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. بعد بفرماد که تو هم حرف خوب میزنی، هم غرضی نداری، خب چرا حرف تو قبول نمی کنن؟ مشکل اینا چیه؟ تو هم حرفای غیبی، حرفای معقول، حرفای حق داری و هم غرضی هم در کار نداری، چیزی از مردم نمی خواهی. اگر یک رهبری هم کار خوب بکند هم غرضی نداشته باشد، خب تجربه دیگه. برهانی که مؤمن سوره یاسین استدلال میکند این است، آیه 20-21 سوره یاسین اینه: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. به سرعت آمده گفته یا قوم اتبعوا المرسلین. چرا اتبع المرسلین؟ در اینکه اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یک، و هم مهتدون، دو. خب اگر یک کسی حرف خوب میزند، خودشم تو راه، چیزی از شما نمیخواد، خب قبول کنید دیگه. اگر حرف خوب نزنه یا حرف خوب بزنه ولی جاه طلب باشه، غرض داشته باشه، چیزی از شما بخواد، خب بله میتوانید عضو بیارید. اما اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اجرا اختصاص مسائل مادی ندارد، یعنی چیزی از شما نمیخواد، چیزی از شما نمیخواد. این نکرم در سیاق نفی است، نه اجر مادی میخواد، نه اجر معنوی میخواد که شما او رو تجلیل کنید، از شما احترام میخواد، هیچی از شما نمیخواد. و هم مهتدون. اینجا هم ذات اقدس الهی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو هر دو امر داری، برای اینکه اینا احبار غیبی و احکام غیبی است که ما میگیم. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، با اینکه به ما تسألهم علیه من اجر، چیز از این مردم نمیخوایی. بعد دیگه اول مسلمین هم، یعنی اول رتبی، نه اول زمانی، که اول زمانی هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین بود دیگه. هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین است. این که وجود مبارک حضرت در تمام قرآن همین یه جاست، اونم مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، برای همین که اول رتبی است دیگه. اول کسی که در جواب ارسطو برد بکن بلا گفت وجود مبارک پیغمبر بود. مرحوم مفید رضوان الله تو کتاب شریف اعمالش رو نقل کردن، بعدم از تعمیر گفت حالا این میشه اول رتبی. فرض اینه که این دو جهت سند مقبولیت حرف است. فرمود اینا حرفای مستدل خوب دارن، چیزی از شما نمیخوان. و ما تسألهم علیه من اجر، یک، این هو الا ذکر للعالمین، یه تذکری است، یه هوشیاری است، هوشداری است، نام آوریست، یاداوری خداست برای مردم. خب اگر یه حرف خوبی از یه گوینده بی غرضی صادر بشه، خب چرا قبول نمی کنی؟ فرمود به ما اکثر الناس برو حرسته به مؤمنین، این اختصاصی مردم مکه ندارد تا که بگوییم که اونها خدا رو قبول داشتن ولی مؤمن نبودن، نه، غالب مردم اینطور است، چه مکه چه غیر مکه، به دلیل عالمین، یعنی اکثر مردم جهان گرفتار هستن، اون ایمانی که باید بیارن نمیارن. البته بسیار از اینها اهل سهو و خطا و جهلن، انادی ندارن، البته سرانجام اینها به مغفرت الهی میرسن، به استثناء معاندین که انت خلد فیها المعاندین، وگرنه بقیه که رو جهل و غفلت و سهو و نسیان و کم اعتنایی و غلبت علینا شقوتنا، اینا وقتی که عذابشون به اون نصاب رسید خب آزاد میشن. اما خب حالا مثلا یه لحظهش نمیتواند اون عذاب تحمل کند، چه رسد به چند روز یا چند ماه. خب به ما تسألهم علیه من عجر این هو الا ذکر للعالمین، یعنی پیام شما این برای جهانیان است. زمخشری در کشاف نقل میکند که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با همراهان که وارد مصر شدن مهمان هست یوسف بودن، تقریبا 24 سال در مصر بودن. بعدم که رحلت کردن وصیت کرده بودن مرا کنار قبر پدرم اسحاق در شام دفن بکن که وجود مبارک یوسف همین کار هم کرده. بعدم خودشون برگشتن مصر، چند سال هم در مصر زندگی کردن. بنی اسرائیل اون روزی که وارد مصر شدن مهمان اصلی یوسف بودن، یه خانواده مثلا چند نفری بیشتر نبودن، شاید در حدود 100 نفر. بعد وقتی جریان هست موسی که 400 سال بعد از جریان اصلی یوسف، فاصله هست موسی و اصلی یوسف 4 قرن بود، اینطور که ایشون نقل می‌کنن، بنی اسرائیل وقتی خواستن در خدمت هست موسی از مصر بیرون برن تا از شر فرعون نجات پیدا کنن، خب صدها نفر شدن، چندین نفر شدن، چندین برابر شدن در طی این 400 سال دیگه. البته این همه یا تاریخ است یا روایت مرسل، در حد روایت مرسل یا تاریخ. فرمود این تنها مردم این است درباره این قصه و امثال این قصه نیست، غالب مردم اینن. بسیاری از مردم دنبال معجزه، در حالی که سراسر عالم معجزه است، همه موجودات عالم آیه خداست. منتها حالا آیه خدا، کرامت الهی، معجزه الهی، بعضی ها فراوانن بعضی نادر. خب حالا یه تکه خاک این بشه گل، به اون رنگ، به اون بو، به اون جمال، به اون جلال در بیاد، همون یه تکه خاک بشه یه میوه شیرین، همون یه تکه خاک بشه برگ خوب. همون فی الارض قطع متجاورات و جنات، که آب یکی، خاک یکی، هوا یکی، باغبان یکی، آفتاب یکی، اما میوه ها رنگ رنگ، گل ها رنگ رنگ، طعم ها و منظره ها رنگ رنگ. همه اینها آیت دیگه، همه اینها نشانه است. منتها برخی ها به دنبال معجزه یعنی امر غیر عادی میروند. فرمود سراسر عالم آیات الهی است، و کم من آیت فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم انها معرضون. اینا عبور میکنن ولی اعراض دارن، نمیبینن، غافلن. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمه خب این یمرونه یعنی بی تفاوت میگذرن، ظاهر آیه همینه. که منظور از یمرونه این که ما میگیم بی تفاوت میگذرد، معنای کنایی مراد است، نه اینکه عبور میکند، یعنی بهش نگاه نمیکند، برون نشسته است یا ایستاده است، آرام هست، ایر نگاه بهش نمیکند، ایر میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت. وقتی میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت، معنای کنایی مراد است، نه معنای مطابقی، این عبور کرد و رفت. نه، ما یه مطلبی رو به این آقا گفتیم، این بی تفاوت از کنارش گذشت، این اعتنا نکرد، نه که عبور کرد، اگر اینجا نشسته است. ایشون میفرمان که اگر ما این یمرون را معنای حقیقیش بگیریم نه معنای کنایی، این نشان حرکت زمین است. بالاخره مردم روی زمین در اثر حرکت زمین از آیات الهی می گذرند، منتها هم اون مسئله علمی تأمین است، همین مسئله موعظه‌ای و اخلاقی. فکه این من آیات فی السماوات و الارض، که این آیات هست و مردم غافلانه از اینها می گذرند و ایمان نمی آورند. بعد این جمله هست که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون. پس اکثر مردم که ایمان نمی آورند طبق آیه 103، و ما اکثر الناس رو هرسته مؤمنین. این هرس هم چیز خوبی است نسبت به ایمان مردم، که لعلک باخو نفسک علی آثار من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا یک لا تذهب نفسک علیهم حسرات دو. این گونه از آیات ذات اقدس الهی در این آیات به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلی میداد که حالا اگر نپذیرفتن نگران نباشید. پس به ما اکثر الناس ولو هرسته مؤمنین، پس اکثر مردم نمیپذیرن، اقل میپذیرن. این اقلی هم دو قسمن، اکثر این اقلی مشرکن، اون اقل این اقلی موحد نابن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم، یعنی این اکثر مؤمنین مشرکن. پس مردم با تقسیم اول به دو قسمن، یه اکثر یه اقل. اکثر ایمان ندارن، این اقل به تقسیم دوم دو قسم میشوند، اکثر و اقل. اکثر این اقلی ایمانشون آلوده است، اقل این اقلی موحد نابند. اینی که میبینید در زید و عمر میکرده به این سمت و اون سمت میگرده همینه دیگه، میگه خدا هست ولی بله خدا قبول داریم، ولی این ولی و اما دنبال لا اله الا الله اوست. یه لا اله الا الله میگه، یه ولی و اما میگه، یعنی لا اله الا الله و اون آقا، لا اله الا الله و اون جریان. از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فهمو طب این که میگن لولا فلان و هلک تو، همینه دیگه. اگر فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم. خب بگو خدا رو شکر که ذات اقدس اله از راه فکر اون طبیب ما رو درمان کرد، ازا مرستو فهو یشفین، نه که اگر او نبود ما از بین رفته بودیم. اگر فرون کس نبود آبروی ما میرفت، اون مشکل ما رو حل کرد. خب چرا اینجور میگی؟ بگید خدا رو شکر که او را وسیله قرار داد، خدای سبحان آبروی ما رو از اون را حفظ کرد، چون ما بکن من نعمت الف من الله دیگه. این تعبیر اول خدا و دوم فرون شخص، همه این شرک‌آلود بودن ایمان رو میرساند. خدای اولی نیست که ثانی داشته باشد. که به ما گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این مضمون حدیثی است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادب چیز خوبی است، احترام چیز خوبی است، اگه کسی نسبت به کسی محبت کرده شایسته است اون طرف قدردانی کند، حق شناسی کند، دعا کند، همه سر جاش محفوظ، اما او رو در حد واسطه بداند ولا غیر. خدا رو شد که به وسیله فرون کس این کار رو نشد میکرد، این هم ادب است هم توحید. اما بگیم اول خدا دوم فرون شخص، خدا اول اول و آخر است، اولی نیست که دیگری آخرش باشه، که یا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که همون همین که میگن لولا فلان لهلک تو، این همینه دیگه. پس ما موظف بگیم خدا رو شد که به وسیله فرون شخص این نعمت ما داد، خدا رو شکر که وسیله آفتاب و قمر مشکلات نور ما را حل کرد. لذا فرمود اکثر مردم مواظب زبانشون نیستن. ما اول موحدیم، اون توحید فطری ما گاهی غبار میگیرد. این آیات برای غبار رومی است، وگرنه ذات اقدس الله ما را با سرمایه خلق کرده است. فرمود فعقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر نازلی ها، ما با سرمایه خلق شدیم، با فعل همه ها فجوره ها و تقبه ها خلق شدیم. این غبار ها که جلوم سرمایه را میگرد، این مباعث برای غبار رومی است. اضافه فرمود این ذکر است، یاداوری است. یاداوری اینه که انسان اصلش رو بلده، منطقه الان یادش رفته. حالا اینا غفلت روبی، غبار روبی، غبار زدائی به مانند آن است که اون فطرت به یادمون بیاید. البته ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام گذشته از این که غبار روبی میکنن، اون فطرت نهفته را شکوفا و شکوفا ترم میکنن. الحمدلله رب العالمین.